وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خلاصه بحث ما درباره نسخ این شد که نسخ سه قسم است: یک، نسخ تلاوت بدون نسخ حکم که عبارت بود از
آیه
رج. دو، نسخ تلاوت و حکم که عبارت است از آیه رضا، عشر و رضاعت معلومات یحرمن ثم نسخن، که منبع این مطلب صحیح مسلم جلد چهار صفحه شماره حدیث 26-34. سوم، نسخ حکم بدون تلاوت. تلاوت محفوظ است و حکم نسخ شده است، که مثال بارزش در دو مورد بود: یکی در مورد قبله بود، آیه شماره 143 منسوب شده است به آیه شماره 144 سوره بقره: فول وجهک شطر المسجد الحرام. آیه دوم هم آیه نجوا بود، سوره مجادله آیه شماره 12، که هر کسی با حضرت رسول میخواد نجوا بکند باید صدقه بدهد، فقط به توسط امیر المؤمنین انجام شد. آنگهی این آیه به شما آیه شماره 13 نسخ شد که اگر نمیتوانید صدقه بدید به واجبات عبادی توجه کنید. این سه مورد نسخ را گفتیم. دو مورد اول که عبارت از نسخ تلاوت بود و نسخ تلاوت و حکم در نصوص معتبر ابناء عامه آمده است، موجب تحریف قرآن است. آیه رجم که حذف شده باشد قطعا قرآن تحریف شده، اما سیدنا الاستاد این دو گونه نسخ را شدیدا رد کردند، فرمودند که به توسط خبر واحد نسخ صورت نمی گیرد، نسخ فقط به وسیله آیه دیگر یا سنت قطعیه یا اجماع قطعی. اون موارد خبر واحد است، هرچند از طریق ابناء عامه معتبر هست ولی خبر واحد است، قابلیت نسخ را ندارد. این خلاصه بحث ما درباره نسخ بود. دو مورد نسخ داریم. نسخ معناش رفع حکم ثابت است و بر اساس مصلحتی که در حکم باشد، یعنی رفع استمرار یا به تعبیر محقق خراسانی دفع است، چون استمرار هنوز نیامده. رفع استمرار برمیگردد به دفع حکم، نرفع هرچند مشهور از شیخ طوسی تا سیدنا الاستاد می فرماید که نسخ رفع حکم ثابت است، منتها بر اساس مصلحت در اون دو تا آیه مصلحتش هم ملموس است که می دانیم ابتدای اسلام مصلحت این بود است که قبله نماز برای عباد الله بیت المقدس بوده و پس از که اسلام به شوکت رسید قبله مستقل برای مسلمان ها مصلحتی برای خود دارد و از اون جهت قبله تغییر کرد، مصلحت قبله برای کعبه به وجود آمد. بنابراین همینطور در نجوا هم یه مرتبه مصلحت در این بود که کی نشون بدد که واقعا به دستور قرآن از بین همه میتواند فشار مالی را تحمل کند و دستور قرآن را اطاعت کند، که نشان داده شد اون شخصی که معامل و معنای واقعی قرآن هست امیر المؤمنین است سلام الله تعالی علیه. این مصلحت تا اینجا بود و اون گهی برای همه مردم عسر و مشقتی به وجود نیاد، مصلحت در این است که وجوب دادن صدقه در موقع صحبت خصوصی با حضرت رسول برداشته شود، مصلحت عمومی فرا می رسد. هر یکی از این دو تا حکم ناسخ و منسوخ مربوط به مصلحت خاص متعلق به خودش هست. ماجرای نسخ را که کامل کردیم، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عده صفحه 527 تا 529 در ادامه بحث نسخ بحث بدا را مطرح میکنه. بسیار خوب، در بحث اصول نسخ را وارد کرده ایم برای اینکه ما از احکام و ادله استنباط احکام صحبت بکنیم و گفتیم که اگر وجوب نسخ شد حکم منسوخ، اگر وجوب نسخ شد یک ناسخ داریم یک منسوخ، آیا اون منسوخ ما دلالت بر چیز دیگری دارد یا ندارد؟ ناسخ ما آن دلالتش تا چه حد هست؟ بحث از دلالت ادله بر احکام که بشود ده بحث اصولی است و به این مناسبت بدا را آورده اند. چرا؟ هم شیخ طوسی هم سیدنا الاستاد هر دو پس از بحث نسخ به بحث بدا تعرض کرده اند. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه از بیانشون در میاد، الان توضیح میدیم انشاءالله که گاهی بدا این نسخ هست، این رو اجمالا داشته باشید. اما میفرماید اما بدا که حد اقل عنوان مشابه نسخ است، در لغت به معنای ظهور است، بدا ظهر و بدا ظهر، بدا نه بدا، بدا ظهر، بدا چیز دیگه است. بدا سور المدینه، یعنی دیوار شهر دیده شد. و بدا لنا وجه الرأی، برای ما وجه این رأی ظاهر شد. و در قرآن هم همونطور که گفتم نسخ هم واژه قرآنی است که گفتیم ما ننسخ من آیت او ننسها که معنا کردیم و شرح دادیم. و بدا هم واژه قرآنی است که در قرآن آمده است، بدا و بدا لهم سیئات و ما کسبوا، سوره زمر آیه 48. ظاهر شد براشون بدی ها و آثار گناه یا بدی های آنچه که کسب کرده بودند. این معنای بداست. فهمیدیم که بدا به دو معناست، یه معنای بسیط و ساده، یه معنای کاملتر. معنای بسیط و سادهش ظهور و پیدا شدن، کاملترش اینه که علم حاصل می شود در حالی که قبلا علم نداشته، یا حصول علم پس از جهل. این معنای بدا هست، معنای اجمالی و معنای تفصیلی. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید نسبت بدا به خدای متعال که داده می شود باید بدانیم که بدا دو جور هست. یک قسمش جایز است که نسبت داده شود به خدای متعال، و اون بدایی که جایز است نسبت داده شود به خدای متعال افاد نسخ به عینه، اون بدایی است که در حقیقت فائدش همان نسخ است. درست به معنای نسخ است. نسخ به معنای رفع نسبت به خدا. عرض کردم که رفع حکم و وضع حکم به دست خداست. هرگاه مصلحت یک حکم تمام شد، اون حکم کنار میگذارد، حکم دیگری که مصلحت دارد اعلام میکند. قبله در بیت المقدس بود، حکم بود، مصلحت داشت. فول وجهک شطر المسجد الحرام، حکم ناسخ آمد. اون حکم قبلی که استقبال بیت المقدس بود اون رفع شد، خداوند رفع کرد، چون تا اون موقع مصلحت داشت، اسلام پا نگرفته بود. پس از اون دیگه مصلحتش باید کامل باشد، تعیین مصلحت دست خود خداست. ما و بشر و ما و شما دیگه نمیفهمیم. هر موقع حکم آمد ما کش میکنیم که مصلحت قطعا هست. بعد از قرائن و شواهد تا حدودی میتوانیم به گوشه های از مصلحت پی ببریم که سید هم اشاره میکند، اما مصلحت کامل دست خود خداست. این حرفی است که هم شیخ طوسی هم شیخ طائفه هم گویا خود طائفه امامیه هم سیدنا الاستاد میفرماید که مسئله نسخ از این قرار است. رسیدیم به قسم اول بدا که شیخ طوسی میفرماید که مفید فائده نسخ باشد. این قسم اول که مفید فائد نسخ باشد در روایت شماره یک عرضم در روایت شماره دوی باب بدا. باب بدا کجاست؟ کتاب اصول کافی جلد یک باب البدا روایت شماره دو. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم و حفص ابن البختری و غیر همام. سند صحیح است. انتها سیدنا می فرماید به خاطر ابراهیم بن هاشم، به خاطر ابراهیم بن هاشم که ابراهیمشو کمرنگ بگیم شما اشکال نکنید، ابراهیم بن هاشم می شود حسن. می فرماید قال، فرموده است امام صادق درباره این آیه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، یمحو الله ما یشاء و یثبت و کامل کنید و عنده ام الکتاب. سوره رعد آیه 39. درباره این آیه خدا که خدای متعال فرموده است امام می فرماید و هل یمحا الا ما کان ثابتا و هل یثبت الا ما لم یکن. این معنای نسخه. بدا اگر به معنای رفع حکم امر ثابت باشد می شود نسخ. این نوع برای خدا جائز است و شیخ طوس و شیخ طائفه می فرماید که روایات ما که آمده است هم مربوط به این نوع بدا هست که بر می گردد در حقیقت به نسخ. و ما و قسم دوم از نسخ از بدا، قسم دوم از بدا، قسم اولش رو گفتیم که جایز است که نسبت داده شود به خدا و حقیقتش می شود نسخ. قسم دوم که جایز نیست، همان معنای دوم چه بود؟ علم بعد از جهل. و ما لا یجوز ایون سب الالله، علمی بعد علم به شیء بعد ما لم یکن. این رو هم در همین باب بعدا کتاب اصول کافی جلد یک باب بعدا حدیث شماره دو. سند رو نخوانم که وقت زیاد نداریم. از امام صادق در حدیث مسندی آمده است ان الله لم یبد له من جهل، ان الله لم یبد له من جهل. معنای دوم بدا، برای خدا بدا حاصل نمی شود، یعنی ظاهر نمی شود چیزی که بر مبنای جهل باشد، یعنی علم پس از جهل برای خدای متعال که عالم مطلق هست محاله. این دو صورت را شیخ طوسی شرح دادن و فرمودن. اما یک شرحی از سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه ارائه می شماره ده، اولی شماره دو بود، ده دال دوتاش مثلا، یا من خوب نگفتم یا شما به دالها دو گفته بودم. من به عدالت خود آقای حسینی فوق اعتقاد دارم، ولی خب معصوم نمیدانم، ممکنه اشتباه شده باشد، اشتباه داره شد. پس شماره 10 دیروزم ظاهرا در درس فقه شماره 2 رو شماره 1 گفتم دیگه، از این به اصطلاح نقاط ضعف زیاد دارم، شما کمکم کنید دیگه، دست بیچاره بگیرید، من از افتادگان و ضعفا هستم. بله مرفوعه شماره 2 بود، شماره 1 گفتم و امروز هم شماره 10 و شماره 2 بود. اینا سبقت لسانیه، باب همون بابه، باب 21 شماره 2 بود مرفوعه، امروز هم باب بدا شماره 2 یجوز بود، شماره 10 لا یجوز. این دیگه دوباره خوب دقت کردین، اشتباه دیگه نیست. این شماره های روایات رو هم که تطبیق کردید، نظر شیخ رو که میبینیم با روایات اصول کافی درست دوش به دوش حرکت میکنن. این نکته رو خواستم بگم و اون اینه که سید مرتضی که استاد و همدرس بود با آقای شیخ طوسی قدس الله نفسه و از زاکیتین، می فرماید سیدون العجل، تعبیر سیدون العجل که ما گاهی به کاری داریم، تعبیر شیخ طوسی نسبت به استادشه که هم سید میگد، هم سید الاستاد میگد، هم عجل. سیدون العجل توجیهی دارد که توجیهش درسته، من این توجیه الان برای شما زیاد شرح نمیدم، مختصر میگم چون خیلی بحث حاشیه‌ای میشد. اشاره میکنم اگه گرفتید خوب، اگر نگرفتید مراجعه کنید. مراجعه اینه که این مطلب و شیخ از بیان سید گرفته است، در کتب سید نیست. میگه سید فرموده که ما بدا را اصلا به همان معنایی که هست، به همان معنایی که هست درباره خدا هم میتونیم تطبیق بدیم. چطوری؟ برای اینکه این نکته رو اگر گرفتید دیگه تمام، برای اینکه هر شیئی که وجود نگرفته، موجود نبوده، قابلیت تعلق علم ندارد. پس جهلی نیست، اما قابلیت تعلق علم نیست. قبلن که خدا می داند، اون علم قبلی، علم به وجود موجود پس از موجودیت که نیست، چون موجودیت موجود تابع واقعش، تا در واقع موجودیت نگرفته علم به اون موجودیت واقعی محاله، یعنی انفکاک. اگر بگیم یا انفکاک متعلق از متعلق، انفکاک متعلق از متعلق، علم تعلق گرفته به شیئی که او هنوز وجود ندارد، اون موجودی که بعدن موجود می شود پس از موجودیت خود قابلیت تعلق علم دارد، قبل از اون قابلیت تعلق علم ندارد. بنابراین بدای به این معنا یعنی شیئی که قبلا موجود نبوده، خدای متعال به علم غیب خود میداند که بعدا موجود میشود، اما تعلق علم خدا به موجود، به ما هم موجود قبلا امکان ندارد، بعد از موجودیتش محقق می شود، که انفکاک بین متعلق و متعلق کار ناممکنی است. این توجیه رو می فرماید که سیدون العجل فرموده است و می فرماید که وحازا وجهون حسنون جیدن، این یک توجیه خوبی است، کاملا درست. من از این بیشتر توجیه نمیدم، صح دیگه نمیدم. انشالله فهمیدید، اگه نفهمیدید خدا کمک کند و مطالعه کنید، چون خیلی دیگه جا کار نداشتیم. من این مطلب رو نقل کردم برای شما، اما وارد این بحث نمیشیم، چون تقریبا بحث کلامی فلسفی میشه، دامنش طولانیه. فعلا توجیه سید رو ساده سازی کردم براتون، از عبارتش به این سادگی در نمیاد، ساده سازی کردم شما فهمیدید. شیخ طوسی هم تأیید کرده، اما دارد یا ندارد، که دارد ما دیگه وارد اماهاش نمیشویم. این رو درباره بدا این مقدار مطلب گفته شد و تمام. اما یک آیه، نکته تکمیلی بگم. لذا می فرماید که در آیه قرآن سوره حضرت رسول که به اسم حضرت رسول هست، آیه شماره 31، حالا دیگه شما صلواتون هم که گفتی، سوره محمد، در این سوره آیه شماره 31 آمده است که ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم. همین می گفتید، این درست همونه، این بدا نیست، این علم پس از جهل نیست. برای خدای متعال جاهایی که بدا یا علم پس از جهل ظاهرش توهم می شوند، با دقت مرتضایی علم الهدایی می توانیم بگیم که نه خیر، علم پس از جهل نیست. قبل از موجودیت موجود زمین نبرا علم وجود نداشته تا بگیم جهل، اطلاق جهل صحیح نیست. و پس از آن قابلیت پیدا شد، امتحان میکنیم شما را تا بدانم، حتی نعلم، تا بدانم مجاهدین شما را، بدانم خدای متعال به علم غیب خودش پیشا پیش که میداند. اون علم غیب علم جداست، اما علم که واقعی عملی باشد پس از که افراد به جهاد بروند، جهاد موجود پس از موجودیتش متعلق علم قرار میگیرد، قبل از موجودیتش متعلق علم واقعی قرار نمیگیرد. متعلق علم غیب که باشد اون مطلب چیز جدایی است. خوب معلوم شد؟ بسیار افهمی نیست؟ بسیار خوب. سیدان الحسینی، اجازه بدید کامل بکنم، چشم. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب البیان که یک جلد هست، متاسفانه یعنی این کتاب اگه کامل میشد که چه نمیشد، ما که نجف بودیم گفتن برای ایشان اصحابشان یادآور شدن که شما حیف است که مشغول تفسیر بشید و از بحث فقه در مقام فقاهت اولیا هستید و این مناسب شأن شما تفسیر نویسی نیست. بعید میدانم که همچه حرفی واقعیت داشته باشد. اولا در نظر ما که مقام تفسیر کمتر از مقام فقاهت نباشد، و اما اگرم گفته می شود نظر اشخاص با معرفت نیست، نظر ابتداییات مبتدیین شاید این حرفا را بزن، این حرف بعید درست باشد. و ثانیاً که میبینیم این مقدمه در حقیقت مطالب مربوط به قرآن رو بحث کرده، وارد تفسیر نشده، تحریف و نسخ و بدا و معجزات قرآن، ادله برای معجزات قرآن که اقامه کرده است، کتابیست جامع در این محدوده. شاید این سوء تفاهمه که ایشان تفسیر رو شروع کرده و به آخر نرسند است. نخه، در حقیقت علوم قرآنی را بحث کرده و بحث مفیدیست، اینو داشته باشید، این کتاب را به دردتون میخورد، کتاب بسیار مفیدیست. بعد تا اینجا که گفتیم در همین کتاب از صفحه 373 از 383 تا 392 در این صفحات بحث میکند، میفرماید که به مناسبت نسخ از بدا بحث میکنیم. بحث طولانی، آسانسازی و لب کلام رو براتون خلاصه ساندویچی ارائه بدم. میفرماید که به مناسبت نسخ از بدا بحث کنیم، که نسخ در افق تشریع است و بدا در افق تکوین، دوتاش یک نوع عملیاته، رفعه، منتها نسخ رفع حکم، بدا رفع یک حادثه، یک واقعیت، شکل ما همانند همه، یکی در تشریق جریان دارد، دیگری در تکوین. بعد می فرماید که بعد گفته شد که این بدا معنای لغویش چه بود و معنای اصطلاحیش چه می شود، اینا را دیگه تکرار نکنم، همان معانی بود که گفته شد. می فرماید که بدای به معنای قضا، که قضا مربوط است به امور تکوینی، درست مثل نسخ قضا بر سه قسمه. قسم اول عبارت است از علم مخزون، که اون علم مخزون رو می فرماید لم یطلع علیه احدون، که این قسم از قضا را در همین باب بدا اصول کافی حدیث شماره 8 سند معتبر از امام صادق ابی بصیر نقل میکنه. میفرماید که ان لله علمین، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو، من ذالک یکون البدا، و علم علمه ملائکته و رسله و انبیاءه فنحن نعلمه. این قسم اول که برای خدا دو علم است، یه علمی را که برای انبیاء و اولیاء داده است، موهبتی، علم لدنی، علمی است که مخصوص خودشه که هیچ کسی نمیداند، گاهی احکام، گاهی خلقت و قضاء الهی بر اساس اون علم مخزون هست که بشر نمیداند، خارج از محدوده علم بشریت است، و گاهی هم قضای الهی و در محدوده علمی است که آن علم را خدا برای اولیا و انبیایش داده که انبیا و اولیا اونو می داند. این قسم اول. قسم دوم قضا است که عفواً در همین شرحی که در این روایت داده شد هر دو قسمش گفته شد. هر دو قسم کدوم دو قسم بود؟ قسم اول مخصوص خود خدا بود، علمی که فقط مخزون است عند الله. قسم دوم علمی است که برای ملائکه و انبیا داده است. این قسم دوم قضا بود. سندش هم گفتم حدیث شماره 8 باب بدن. و اما قسم سوم، قسم سوم قضاء مشروط به عدم تعلق مشیت برخلاف اون اراده قبلی، برخلاف اون قضا. قضاییست که تحققش مشروط است به عدم وجود مشیت برخلاف اون قضا. این می شود بدا. یه بار دیگه، قسم سوم قضایی است که تحقق آن مشروط است به عدم تعلق مشیت خدا بر خلاف آن.
قضا موقوف.
لذا در روایت آمده، میخونم روایتش، همین اصول کافی میگن قضا موقوف و مقطوع. این علم، این قضای سوم بدا است و هو البدا، و این مدلول همان آیه است یبحث الله ما یشاء و یثبت. در این رابطه از همین باب روایت شماره 1، 2، 3 و 4 این باب را مطالعه بفرمایید که درست همین مطلب را شرح میدهد که قضاء موقوف است. و سألته عن قول الله قضا اجلا و اجل مسمى، فرمود اجلان، اجل محتوم و اجل موقوف. مطلب معلوم شد. یک تتمه بگم و تمام. روایت هم شمارهش حفظ کردید. فقط این روایت رو که براتون خوندم شماره 4 بود که مطلب رو کاملتر بیان میکرد. اما میفرماید که اونجایی که علم که مشیت خدا تغییر کند، به وسیله که قضا موقوف بوده است به عدم تعلق مشیت برخلاف آن، جاش کجاست؟ اکمال الدین شیخ صدوق، اکمال الدین شیخ صدوق، صفحه 70، روایت از عمار بن موسی از امام صادق. سؤال شد از همون آیه یمحو الله ما یشاء، فرمود فمن ذالک الذی یرد الدعاء القضاء. این قضای موقوف است. قضا آمده، اگر دعا بکنید امکان داره اون قضا رد بشود. من ذالک الذی یرد الدعاء القضاء. بنابراین قسم سوم از بدا بر اساس تعبیر شیخ طوسی می شود نسخ، بر اساس بیان سیدنا الاستاد می شود بدای جایز، قضای موقوف که روایات هم آن را تأیید کرده و کار ممکن است و مصداق بارزش قضایی است که آمده و تحقق خواهد یافت. اما اگر دعا بکنید امکان رفع اون حکم واقعی، مثلا قضا بر این است که آدم اموالشو از دست بدهد، قضا بر این است که آدم فرزندشو از دست بدهد، اما اگر دعا بکنید ممکنه اون قضا رد بشود. بدای به این معنا ممکن است، اما این بدا علم پس از جهل نیست بلکه قضای موقوف است. خلاصه بحث همین شد دیگه، انشاءالله فردا برگردیم به بحث اصلیمون. فردا یعنی شنبه. برای سلامتی آن زمان صلوات خواهد کنیم.